بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 189 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 168 از این کتاب، بابی با عنوان آداب السیر و النزول و المبیت و النوم فی السفر. آداب سیر یعنی حرکت کردن، به چه شکل انسان در مسیر حرکت بکنه، و النزول و اگر میخواد در طی مسیر پیاده بشه استراحت بکنه چه آدابی داره، و المبیت و النوم و اگر که میخواد شب را در جای بمونه در چه جاهایی بمونه در بین راه و کجاها بخوابه، و استحباب السرا. السرا یعنی حرکت در شب، و سوره اسراء هم از همین کلمه گرفته شده، کلمه اسراء، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم شبانه از مکه به بیت المقدس منتقل شد. سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام، یعنی شبانه. و استحباب السرى حرکت کردن در شب، و الرفق بالدواب و اینکه انسان با مرکب خود، خصوصا اگر حیوان باشه در آن زمان، حالا قبل از آمدن ماشین و خودروهایی که ما در اختیار داریم، ملایمت داشته باشه با آن حیواناتی که ازشون استفاده میکنه، و مراعات مصلحتها و اینکه مصلحت این حیوانات یا ماشینهایی که ما در اختیار داریم مصلحت آنها رعایت بشه، و جواز الارداف على الدابه اذا كانت تطيق ذلك، و اینکه اگر یک حیوان از لحاظ قدرت و قوت تحمل اینو داره که بیش از یک نفر بر آن سوار بشن اشکالی نداره، و امر من قصر فی حقها بالقیام بحقها، و اگر کسی را دیدیم که با حیوانی که به عنوان مرکب از آن استفاده میکنه حق آن حیوان را ادا نمیکنه در استراحت، در غذا دادن بهش، در آب دادن، به اون شخص دستور بدیم که این رفتار با حیوان نداشته باشه و حقوق آن حیوان رو رعایت بکنه. چندین حکم در این باب وجود داره که امام نووی رحمت الله علیه برای تک تک این احکام به احادیثی استدلال خواهد کرد. در مورد اول، حدیثی که صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا سافرتم فی الخصب، هرگاه در زمینی که پر از علف و سبزه باشد حرکت میکنید و سفر میکنید، فاعطوا الابل حقها یا حظها من الارض، فاعطوا الابل حظها من الارض، به آن شطوری که بر آن سوار هستید و در سفر از آن استفاده می کنید حق آن را از زمین بدهید، یعنی بهش اجازه بدید تا از اون علف ها بخوره. و اذا سافرتم فی الجدب، و اگر آن زمینی که در آن در حال حرکت هستید خشک بی آب و علف هیچی نداره، فاسرعوا علیها السیر، سرعت خود را هنگامی که بر آن شتر سوار هستید بیشتر بکنید تا این منطقه را زودتر پشت سر بگذاره، و بادرو بها نقیها، و کاری نکنید که این حیوان در اثر گرسنگی و نگه داشتن آن در یک منطقه بی آب و علف باعث لاغری و ضعف او شوید، تا جایی که حتی مغز استخوان آنها به عنوان تغذیه خورده شود، یعنی استخوان آنها پوک شود. چون بدن، چه بدن انسان چه بدن حیوان، اگر غذای کافی به اون نرسه از آن موادی که به عنوان مغز استخوان در وسط استخوان جمع میشه از اونجا تغذیه میکنه و ویتامین های لازم رو و چربی های لازم رو از اونجا میگیره، و به همین دلیل میگن که فلانی استخوانش پوک شده، یعنی خوب غذا بهش نرسیده و این استخوان دچار پوکی شده. پس کلمه نقی که در این حدیث اومده، و بادر و بها نقیها، یعنی پوکی استخوان، یعنی او رو گوشه نگه ندارید، سعا سریع از مناطق بی آب و علف این حیوان رو رد بکنید. و اذا عرستم، و اگر شب در طی مسیر پیاده شدید و میخواید اتراق بکنید، میخواید بخوابید، فاجتنب الطریق، برای خوابیدن جایی نخوابید که راه باشه. همونطور که میدونیم قبل از اینکه این جاده ها کشیده بشه، مردم برای چهارپایان خودشون راه داشتن. اصطلاحاً حالا در منطقه ما میگن راه خری مثلا. در این جاها نخوابید. علت چیه؟ فإنها طرق الدواب، چون حیوانات از این راه ها استفاده میکنند. اگر انسانی طبیعتگرد باشه و کوههای اطراف را مورد بررسی قرار داده باشه، حتی میبینه حیواناتی مانند شغال هم برای خودشون جاده دارند و پیوسته از همون جاده ها استفاده میکنند. اینقدر از این منطقه تردد میکنند که خطی بر روی کوه کشیده میشه. پس همه حیوانات برای خودشون راهی دارند. حتی مناطق خودمون هم هست، طرف های به اصطلاح صحرا اگر بریم، اون طرف ها اگر نگاهی به کوه ها بندازیم میبینیم رگه هایی بر روی کوه وجود داره که این رگه ها در حقیقت محل تردد حیواناتی مانند شغال و دیگر حیوانات میباشد و آنها از راه دیگر استفاده نمی کنند. و در گذشته هم همچنین جاده همیشه محل تردد انسان و حیوانه و به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که روی جاده نخوابید. البته امروز این جاده هایی که ما در اختیار داریم که اصلا نمیشه رو آن خوابید، ماشین میاد و انسانو له میکنه. و حتی کنار جاده هم نخواب، باید فاصله بگیری به عنوان احتیاط و امنیت خودت. فإنها طرق الدواب و مأوى الحوام باللیل، چون جاده راه تردد حیواناته و اگر انسان آنجا خوابیده باشه ممکنه اون حیوانات درنده باشه و شکار اون حیوانات بشه. و همچنین الحوام یعنی حیواناتی که انسان رو نیش میزنن، مانند مار و عقرب. آنها هم همچنین خودشون رو وقتی که از آنجایی که درش زندگی میکنن، سوراخی باشه، زیر سنگی باشه، بیرون میارن، خلقت الله تعالی در این حیوانات بگونه است که خود را به جاده نزدیک میکنند. و اگر انسانی بر جاده خوابیده باشه ممکنه که مورد تعرض این حیوانات قرار بگیره، این حشرات قرار بگیره. این چندین حکم بود که در این حدیث آمده بود، یکی دادن حق حیوان و همچنین حق ماشین آهن که ما سواریم، نباید به اندازه این ماشین را بهش فشار بیاریم که رو دستمون خراب بشه و باید به آب و روغن آن رسید، باید به لاستیک آن رسید. آهن هم نیاز به رعایت داره. هر چیزی که انسان از آن استفاده میکنه باید حقش رو بده تا بتونه از اون بهره بگیره. و همچنین آدابی بود در مورد اینکه انسان وقتی میخواد استراحت بکنه کجا استراحت بکنه و از جاده کنار بگیره. حدیث دیگر در این باب صحابی بزرگوار ابو قتاده رضی الله عنه روایت میکنه که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا کان فی سفر، که رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگاه در سفری بود، فعرس بلیل، و شب رو میخواست اتراق بکنه. عرسه یعنی این که انسان شب رو جای بمونه. اضطجع علی یمینه، بر روی دست راست خودش میخوابید، یعنی پهلوی راست خودش رو بر زمین میگذاشت. این یکی از سنت هاییست که پیامبر صلی الله علیه وسلم در خیلی از احادیث اونو انجام داده. وقتی میخوابه بر روی دست راست میخوابه. البته حکمت های فراوانی داره، من جمله این که فشار بر روی قلب وارد نمیشه، چون قلب انسان دست چپه. انسان اگر بخواد 8 ساعت پیوسته بر روی دست چپش بخوابه، فشار وزن بدن همه بر قلب وارد خواهد شد و همچنین از لحاظ معده هم انسان راحت نخواهد بود، خصوصا اگر معده پر از غذا باشه. بر روی دست چپ خوابیدن باعث اذیت معده میشه. اضطجع علی یمینه، بر روی دست راستش دراز میکشید. و اذا عرس قبیل الصبح، ولی اگر قبل از صبح، قبل از طلوع فجر و اذان صبح بر اثر خستگی توقف می کرد، نصب ذراعه، دست راستش رو به صورت عمودی بر روی زمین می گذاشت و وضع رأسه على کفه، و سر خود را بر روی کف دستش می گذاشت. یعنی این دست بر روی زمین، بر روی دست راست، پهلو راست دراز می کشه و دستش رو به صورت عمودی نگه می داره و سرش رو می ذاره روی دستش می خوابه. یعنی یک حالت خوابی که ناپایداره، برای اینکه به خواب عمیق فرو نره و نماز صبح انسان قضا نشه. که اینجا این مسئله رو امام نووی توضیح داده، قال العلماء، علما گفتن که انما نصب ذراعه، پیامبر صلی الله علیه وسلم در این حالت دست راست خود را به صورت عمودی بر روی زمین قرار داد، لئلا یستغرق فی النوم، تا وارد خواب عمیق نشه، فتفوت صلاة الصبح عن وقتها او عن اول وقتها، و در نتیجه نماز صبح از وقت خودش یا از اول وقتش خارج بشه. اینم یکی دیگر از آدابی است که انسان در سفر اونو به کار میبره. و حدیثی که صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن علیکم بالدلجه، اگر میخواید که مسیری که طی میکنید خیلی سریع طی بشه، الدلجه یعنی شب، هنگام شب این کار را انجام بدید، فان الارض تطوى باللیل، چون مسافت زمینی در شب پیچیده میشه، یعنی کوتاه‌تر و زودتر طی میشه، برکت قرار داده میشه در حرکت در شب. به همین دلیل حتی در زمانهای گذشته که مردم به صورت قافله حرکت میکردن، سعی میکردن که در وقت شب حرکت بکنند، هم برای حیوان راحت تره، اذیت نمیشه، خسته نمیشه زیاد، هم برای خود انسان راحت تره، و هم این که مسیر زودتر پیموده میشه. و همچنین از ابو ثعلبه خشنی رضی الله عنه روایت است که کان الناس اذا نزلوا منزلا، وقتی که مردم، آن مردمی که همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم در سفر بودند، در منزلگاهی پیاده میشدند. خب همه کنار هم نبودند، هر کسی درختی برای خودش انتخاب میکرد، سایه انتخاب میکرد، پخش میشدند. تفرقوا فی الشعاب والاودیه، متفرق می شدن در دره ها و در رودخانه ها، هر کسی سایه برای خودش پیدا می کرد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ان تفرقکم فی هذه الشعاب والاودیه، پخش شدن شما در دره ها و در رودخانه ها، انما ذلکم من الشیطان، این کار شیطانه. درسته ممکنه که از لحاظ سایه و این مسائل و عدم سر و صدا، چون هر چه انسان دورتر باشه سر و صدای اطرافیانش کمتر میشنوه و میتونه راحتتر بخوابه، ولی آن نتایجی که به بار میاره در اثر متفرق شدن بدتره. انسانی خواب میره، انسانی دچار مشکل میشه، انسانی ممکنه دچار نیزدگی ما را اقرب بشه، کسی متوجهش نشه، و یا ممکنه مورد هجوم برخی از قبائل قرار بگیره که در آنجاها ساکن هستن و کس از آنها اطلاع نداره، مال و اموالش رو برداره. این نتایجی است که انسان در اثر تنها خوابیدن یا دور شدن از همدیگه به بار میاد. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا الا انضم بعضهم الى بعض، بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم این سخن را فرمودن، بعد از اون دیگه کسی متفرق نمیشد. اگر میخواستن که اتراق بکنن، همه در کنار همدیگه بودن. و این یکی از فواید اجتماع و در کنار هم بودنه که اگر برای کسی اتفاقی افتاد، بقیه متوجه بشن و بتونن مشکل اونو حل بکنن. و همچنین از سهل ابن عمرو، و گفته شده که سهل ابن ربیع ابن عمرو انصاری معروف به ابن الحنظلیه، از جمله اشخاصی است که جزء بیعت رضوانه. بیعت رضوان یعنی کسانی که در صلح حدیبیه با پیامبر بیعت کردند در سال 6 هجری، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش رفتن به مکه تا عمره بکنن و کفار قریش مانع از ورود آنها به مکه شدن، با وجودی که مسافت 400 کیلومتری رو با پیاده طی کرده بودند، به شهر مکه که رسیدن اجازه ورود به آنها ندادند و آنجا یک صلحنامه بین کفار قریش و مسلمان ها امضا شد و پیامبر صلی الله علیه وسلم با یاران خود آنجا بیعت کرد و این بیعت مشهور شد به صلح حدیبیه یا بیعت رضوان، یعنی بیعتی که رضایت الله متعال در آن وجود داشت، چون در سوره فتح که در همانجا نازل شده بود پروردگار رضایت خود را از کسانی که این صلح را انجام داد یا انجام دادن اعلام کرد. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجره. الله متعال هنگامی که مؤمنین یعنی یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم با ایشان در زیر آن درخت در آن مکان بیعت کردن راضی گشت. به همین دلیل این بیعت شهرت پیدا کرد به بیعت رضوان و کسانی که در این بیعت شرکت داشته بودند از یک مقام دینی و معنوی برخوردار بودند و ابن الحنظلیه نیز یکی از این اشخاص بود. ایشان روایت میکنه که مر رسول الله صلی الله علیه وسلم به بعیر قد لحق ظهره به بطنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم بر شتری عبور کرد، دید که این شتر شکمش به کمرش چسبیده، یعنی از گرسنگی لاغر تا جایی که دیگه اصطلاحاً میگن که شکمش به کمرش چسبیده بود. فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمه. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی این صحنه را دید که با این حیوان بدرفتاری شده و صاحبش به اون رسیدگی نکرده، فرمود که از الله متعال بترسید در برخورد و رفتارتان با این حیواناتی که نمیتونن حرف بزنن، قدرت سخن گفتن ندارن. المعجمه، معجم به کسی گفته میشه که قدرت حرف زدن نداشته باشه. فرکبوها صالحه، به شکل درست و صالح بر آنها سوار شوید. و کلوها صالحه، و به شکل درست هم اگر میخواید آنها را سر ببرید و بخورید این کار به شکل درستی صورت بگیره. به هر حال هر چیزی آداب و رسم و رسوم خاص خودشو داره. و در روایت دیگر آمده که از ابو جعفر عبدالله ابن جعفر رضی الله عنه، جعفر ابن ابی طالب، عبدالله ابن جعفر میشه پسر عمو پیامبر صلی الله علیه وسلم، فرمود که اردفنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم خلفه. روزی پیامبر صلی الله علیه وسلم در حالی که سوار بر مرکبی بود، یا الاغ بوده یا شتر بوده، ظاهرا الاغ بوده، مرا پشت سر خود سوار کرد، یعنی دو نفر بر روی یک مرکب، البته با این توجه که عبدالله بن جعفر کوچک بوده، شاید حدود 10 سال عمر داشته در آن زمان. و اسر الی حدیثا لا احدث به احدا من الناس. وقتی که مرا پشت سر خود سوار کرد جمله ای را به من گفت به صورت سری، به صورت یک راز، که اون حرف رو به هیچ احدی از مردم نخواهم گفت، یک سریست بین من و بین رسول الله. والله اعلم که پیامبر صلی الله علیه وسلم به این شخص نوجوان چه گفته. و کان احب ما استتر به رسول الله صلی الله علیه وسلم لحاجته حدف او حائش نخل. البته این مسئله دیگره که می فرماید که بهترین چیزی که یا دوست داشتن چیزی که پیامبر صلی الله علیه وسلم اگر میخواست قضای حاجت بکنه با اون خودش رو میپوشانید و برای ستر خودش قرار میداد تا کسی ایشان رو نبینه، هدف، کلمه هدف یعنی جایی که بلندی باشه، چون هدف معمولا به چیز بلند میگن هدف، انسان هدفمند یعنی کسی که به دنبال بلندی هاست، تا کسی از پایین پیامبر رو نبینه. یا هم حائش و نخل، حائش نخل یعنی جایی که بستان باشه، چند تا درخت باشه که انسان بتونه بین اون درخت ها خودش رو مخفی بکنه، دیده نشه. اون موضوع که الان مربوط به این باب هست اینه که اگر حیوانی تحمل اینو داشته باشه که دو نفر بر آن سوار شوند اشکال نداره. در این حدیث شخص پیامبر بوده که خب آنچنان وزنش بالا نبوده پیامبر صلی الله علیه وسلم، و عبدالله ابن جعفر که پسر بچه‌ای بوده و باز هم وزن چنانی نداشته، یعنی دوتا با هم شاید به اندازه یک انسان معتدل وزن داشته باشه. پس اگر حیوان تحمل این مسئله رو داشته باشه اشکال نداره که این کار صورت بگیره، ولی در مقابل اگر این حیوان توانایی نداشته باشه چه انسان بر آن سوار بشه چه بار او زیاد بشه. خب حیوانم یک مخلوق، یک جانداره، باید بهش رحم کرد، نباید که بار یک حیوان را زیاد کرد. میبینیم که حقوق حیوان در این احادیث 1400 سال پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم چگونه به این مسائل پرداخته. زمانی که نه عرب جاهلیتش و نه کسانی که امروزه دم از حقوق بشر و حقوق حیوان میزنن چیزی حالیشون نبود، نمیفهمیدن این مسائل را. و در روایت دیگری که برقانی روایت کرده، آن هم با اسناد امام مسلم رحمت الله علیهما، میفرماید بعد از این جمله که حائش و نخل، یعنی کلمه حائش و نخل اومده که در جایی که چند تا درخت نخل وجود داشت، بقیه حدیث رو اینگونه روایت میکنه که فدخل حائطا لرجل من الانصار، پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد باغی از یکی از انصار شد، فاذا فیه جمل، دید که یک شتر نری در آن باغ وجود داره. فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتی که این شتر نر پیامبر را دید، جرجر و ظرفت عیناه، این شتر از خود صدا داد، صدای ناله، چون حیوانات هم ناله میکنن، صداهای حیوانات هم متفاوته، چندین صدا دارن برای خودشون، صدای ناله تفاوت داره، صدای عصبانیت تفاوت داره، صدای خوشحالی حیوانات تفاوت داره. جرجر یعنی ناله کرد، و ظرفت عینا، و عشق از چشمهای این شتر جاری شد. فاتاه النبی صلی الله علیه و سلم، را نزدیک انسان می کنند و احساس محبت از انسان دارند، سر خود را جلو می آورند، به این معنی که قسمت های گوش و پشت سر این حیوان لمس بشه، احساس آرامش می کنه حیوان، هر حیوانی باشه. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم این حیوان را نوازش کرد، سکن یعنی آرام شد این شتر. فقال من رب هذا الجمل، پیامبر صلی الله علیه وسلم صدا زد که صاحب این شتر کیه؟ لمن هذا الجمل؟ این شتر مال کیه؟ فجاء فتى من الانصار، یک جوانی از انصار اومد، فقال هذا لي يا رسول الله، گفت که این شتر مال منه یا رسول الله. فقال افلا تتق الله في هذه البهيمه التي ملكك الله اياها، آیا از الله متعال نمی ترسی؟ آیا تقوای الهی را رعایت نمی کنی در این حیوانی که پروردگار تو را مالک او گردانیده است، مالکیت این حیوان را به تو داده و به تو سپرده؟ فانه یشکو الی، این شتر داره شکایت می کنه در نزد من، انک تجیعه و تدعبه، به اینکه تو او را گرسنه نگه می داری و کار بسیار از او می کشی، هم گرسنش میکنی و هم کار زیاد ازش میکشی. که البته در این حدیث بیان این مسئله هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم زبان حیوانات رو میفهمیده، آنچنان که سلیمان علیه السلام زبان حیوانات رو میفهمیده. منطق الطیر در سوره نمل اومده، ولقد آتینا داوود و سلیمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. پیامبر سليمان عليه السلام گفت که ای مردم، زبان حیوانات به ما یاد داده شده، و با هدهد سخن می گفت و با مورچه سخن می گفت، آنچنان که در همین آیات اومده. و گفته شده که تمام آن کرامات و معجزاتی که به همه پیامبران به صورت متفرقه داده شده، تمام آنها به پیامبر ما داده شده یک جا، من جمله فهمیدن سخن حیوانات و فراتر از آن حتی منبر پیامبر که از یک تنه خرما بود وقتی که منبر جدیدی برای ساختند آن تنه خرما که پیامبر بر آن می ایستاد وقتی که او را رها کرد و بر منبر جدید ایستاد صدای ناله از تنه خرمایی که خشک شده بود و جانی نداشت بلند شد و پیامبر آمد او را در آغوش گرفت تا اینکه ساکت شد. یاران پیامبر در آن مجلس در مسجد پیامبر برای نماز جمعه حاضر بودند و همه آنها این صدا را شنیدند و دیدند که وقتی پیامبر آمد او را در آغوش گرفت این صدا قطع شد. و در حدیث دیگر آمده که پیامبر می‌فرماید من سنگی در مکه می‌شناسم که بر من سلام می‌کرد وقتی از کنار آن می‌گذشتم و همچنین دانه‌های بزرگ شن خرده سنگ در دستان پیامبر تسبیح می‌گفتند، غذا در دست پیامبر تسبیح و تقدیس می‌کرد. آن گوسفندی که زن یهودی در غزوه خیبر سمی کرده بود تا پیامبر از آن بخوره و کشته بشه با پیامبر سخن گفت که من سمی هستم نخور و پیامبر دست کشید. یک گوسفندی که پخته شده. این مسائل در قالب عقل نمی گنجد و اگر ما بخواییم با عقلمون بهم سراغ این مسائل بعد قرآنم رد بکنیم، چون این مسائل در قرآنم هست. در قرآن هم آمده که پیامبر سلیمان علیه السلام زبان حیوانات رو میفهمید و با آنها سخن میگفت. این مسائل رو با ایمان میشه فهمید، با عقل نمیشه فهمید. هر کسی که میخواد با عقل وارد این مسائل بشه باید هم قرآن رو رد بکنه هم حدیث رو رد بکنه. به هر حال آن موضوعی که در این حدیث هست اینه که این شتر در نزد پیامبر شکایت کرد که صاحب من به من نمیرسه و پیامبر هم شکایت این شتر رو به صاحبش رساند و به او دستور داد تا تقوای الهی رو در این حیوان رعایت بکنه. درس دیگری که در این حدیث وجود داره اینه که ما مسئول هستیم در مقابل حیواناتی که اطراف ما هستن. حق بدرفتاری با حیوانات نداریم. درسته هر آنچه که در آسمان و زمینه تسخیر بنی آدمه، آنچنان که در آیات بسیار زیاد آمده که ما همه اینها را مسخر شما کردیم. یک بچه کوچک میاد یک شتر بسیار بزرگ رو افسارشو میگیره و میکشونه دنبال خودش، این میشه تسخیر. شتر به این گندگی مسخر یک پسر بچه کوچیک که عمرش 7 سالم نباشه و هر جا که اونو بکشونه باش میره. در صورتی که این شتر اگه بخواد این بچه رو له بکنه میتونه له بکنه با اون حجمی که داره. در حدیث آمده که آن پرندگانی که بی جهت کشته میشن کسی من اونا رو شکار میکنه ولشون میکنه، روز قیامت شکایت میکنه که بار الله این منو کشت و از گوشت من استفاده نکرد، منو نخورد، بی جهت بی خود و بی دلیل منو کشت. ازش بپرس که چرا بی خود منو کشت. هر چیزی که در اختیار ما قرار داده شده از حیوانات و پرندگان و دیگر حیواناتی که اطراف ما هستند ما باید به درستی از آنها استفاده بکنیم. بله پروردگار آنها را مسخر ما کرده ولی رعایت حال آنها، رسیدگی به آنها، اینکه آنها مورد سوء استفاده قرار نگیرن هم مسائلی است که پیامبر ما کسی که به نص قرآن و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آن شخصی که رحمتی بوده برای جهانیان به آن تاکید داشته در 1400 سال پیش که نباید با حیوان بدرفتاری کرد چه برسد به انسان. امروز جهان غرب به این مسائل رسیده و داره بهش میپردازه، هرچند که اون چیزایی که میگن خیلی هاشون بهشون پایبند نیستن. آنها به عنوان قانون میگن، دین ما به عنوان شریعت میگه، میگه اگر این کارو بکنی پروردگار ازت راضی میشه. مسائل ما داره ربط میخوره به خوشنودی پروردگار و دیگه کسی بالا سر نمیخواد که بهت بگه این کارو بکن این کارو نکن، چون میدونی که الله همه جا با توست و داره تو رو میبینه. اگر توی صحرا هم به دور از قانون پرندهی را دیدی، حیوانی را دیدی که میخوای بهش آزار برسونی، میدونی که بالا سرت یکی هست. و همچنین از انس بن مالک آخرین حدیث این باب رضی الله عنه روایت هست که کنا اذا نزلنا منزلا لا نصبح حتی نحل الرحال، هرگاه در منزلی در بین راه اتراق می کردیم به منظور نماز خواندن و استراحت کردن، لا نسبح، منظور از لا نسبح نماز نمی خواندیم، منظور از تسبیح در اینجا نماز، مگر اینکه اول بار شترها را باز می کردیم، یعنی اول شتر را راحت می کردیم، بارشون رو پایین می آوردیم، بعد نماز می خوندیم. تا چه اندازه ببینید پیامبر و یارانش به حیوانات اهمیت می دادند. و این موضوع رو امام نووی هم اینجا توضیح داده، البته کلمه الرحال هم یعنی بار شتر، یا یعنی جمع راحله هست، یعنی شترها را از بارشون آزاد میکردیم. امام نووی کلمه لا نسبح رو اینجا تفسیر کرده به نماز نافله، ای لا نصل النافله، و معناه ان ما حرصنا على الصلاه نقدمها على حط الرحال و اراحه الدواب. ولی حقیقتا خب از آنجایی که در سفر نماز نافله جز وتر خونده نمیشه یا نوافل مطلق، بایستی که این حدیث رو به نماز فرض تفسیر کرد، یعنی وقتی که پیاده می شدن به محض اینکه یک منزل رو انتخاب می کردن برای اتراقشون، به محض اینکه از شتر خودشون پیاده می شدن بلا فاصله باز شترها رو بار شترها رو باز می کردن و بعد از آن دیگه می پرداختن به مسئله وضو گرفتن و تهیه آب و نماز خواندن. تمام این احادیث بیانگر همین مسائلی بود که ما در سفرمون با مرکب خود چگونه برخورد بکنیم، یا در غیر سفر حتی با حیوانات چگونه رفتاری داشته باشیم. میازار موری که دانکش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.